أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. وارد شدیم در مسئله 20 از مسائل مربوط به قربانی. بحث پیرامون 3 روز روزه ای بود که در ذی‌الحجه باید بدل از هدی گرفته بشه و فاقد هدی که وظیفه اش تبدیل شدن هدی به روزه است، 3 روزشو باید در حج بگیره. سلام بر فرع اول از مسئله 20 رو دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم. حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در فرع اول فرمودند لو لم يصم اليوم الثامن ایزن، اگر حاجی متمتعی که وظیفه اش قربانی است و به خاطر نداشتن قربانی تبدیل به صوم شده، روز هشتم رو روزه نگیره. حالا این روز هشتم رو روزه نگیره، عرض کردیم ممکنه هفتم رو گرفته و هشتم رو نگرفته، یا اصلا هفتم هم نگرفته که ظاهر عبارت ایشون اینه که هفتم رو نگرفته، هشتم رو هم روزه نگرفت. خب اینجا توالی که معتبر هست در صوم ثلاثه ایام به هم خورد، لذا می فهمند که اخر الصیام الی بعد الرجوع من منا، روزه گرفتن رو تأخیر میندازه، در منا دیگه روزه نگیره، یعنی روزه عرفه رو روزه نگیره، قربان هم که نمیتونست، ایام تشریق هم که نمیتونه، تأخیر بندازه به بعد از رجوع از منا. فصام ثلاثت ایام متوالیت، 3 روز پشت سر هم روزه رو بگیره. این رو دیروز عرض کردیم از مطلقاتی که بر اعتبار توالی در این 3 روز دلالت می کردن و همینطور ادله ای که می گفتند در ایام تشریق یا در منا نباید روزه گرفت، به خوبی این مطلب ازشون استفاده می شه. اما فرع دوم که امروز مطرح می کنیم اینه که فرمودن و یجوز و لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجه، کسی که وظیفهش روزه بوده روزه هشتم رو روزه نگرفت. در فرع اول فرمودن که بعد از رجوع از منا این روزه رو بگیره. حالا تو این فرع میفهمن که در تمام ذی‌الحجه بعد از برگشت از منا میتونه این روزه رو بگیره، از روز 14 به بعد که ایام تشریق تمام شده و به مکه برگشته، هر وقت زمینه برای گرفتن 3 روز روزه متوالی وجود داشته باشه، این میتونه روزه رو بگیره. آیا مبادرت و اقدام فوری به گرفتن این 3 روزه واجب نیست؟ فهمید که نه، میتونه بلا فاصله بگیره و میتونه تأخیر بندازه، اون تا باید در ذی‌الحجه باشه دیگه. پس فهمید که و یجوز و لمن لم یصم الثامن، کسی که روز هشتم رو روزه نگرفت براش جائزه از صوم فی ذی‌الحجه، گرفتن روزه در ماه ذی‌الحجه، همین که در ذی‌الحجه باشه کفایت میکنه. و هو موسع له الى آخره، و او این فرد در توسعه است تا آخر ذی‌الحجه، میتونه بذاره 26 هفتم هشتم ذی‌الحجه بگیره، میتونه 25 26 27 ذی‌الحجه بگیره. پس موسع له تا آخر ذی‌الحجه میتونه. بعد از این که فتوا دادن بر جواز تأخیر، میفهمن هرچند احتیاط مستحب اینه که هرچه زودتر این روزها رو بگیره، به محض اینکه از منا برگشت همون 14، 15، 16 بگیره. این احتیاط مستحبه. و ان کان الاهوتو المبادرت الیه بعد ایام التشریق، پس اول فرمودند یجوز فی ذل حجه و هو موسع له، در پایان فهمند که و ان کان الاهوتو المبادرت الیه، هر چند احتیاط مستحب این است که مبادرت بکنه به این روزه بعد ایام التشریق، یعنی همون 14، 15، 16 بگیره، ایام تشریق که تمام شد 11، 12، 13 وقتی برگشت به مکه همون 14 روزه رو بگیره و توالی و تتابع هم که باید مراعات بشه. خب پس اصل مسئله روشن شد، هرچند فهمن که کسی که قبل از عید قربان اگر گرفت 3 روز متوالی رو گرفت، هرچند تعیین کرده بودیم برای 7، 8، 9، اما اگه یادتون باشه گفتیم که حتی اگر کسی علم به فقدان هدیه داره میتونه از اول ذی‌الحجه این 3 روز رو بگیره، منتها باید توالی باشه. حالا اگر در دهه اول ذی‌الحجه نگره تا روز نهم 3 روز رو پشت سر هم تمام نکرد، یا اون مورد استثنائیه، یعنی 8 و 9 رو گرفته 1 روزش مونده، یا نه دیگه اون مورد نیست، هر 3 روز رو بعدن باید بگیره، بالاخره اونی که بعدن میخواد بگیره کیه؟ از 14 شروع میشه، اما حتما باید 14 باشه؟ فهمت که نخیر، هر چند احتیاط مستحب اینه که بلافاصله بعد از ایام تشریق یعنی در 14 شروع کنه به روزه گرفتن، اگر 8 و 9 رو گرفته بود 1 روز مونده اون رو روز 14 بگیره، اگر نه مورد استثنائی نیست 3 روز رو پشت سر هم باید بگیره، اون دیگه بله احتیاط مستحب اینه که 14، 15، 16 باشه، اگه نبود هم هر 3 روز دیگری که توی ذی‌الحجه باشه. مبادرت واجب نیست، تا آخر ذی‌الحجه میتونه این روزه رو بگیره. خب این مطلب رو که مبادرت واجب نیست و تا آخر ذی‌الحجه میتونه این روزه بدل از هدیه رو بگیره، مرحوم محقق هم تعبیرشون این گونه است. ببینید ایشون در صفحه 261 از جلد اول شرایع تعبیر آوردن به این که یجوز و صومها طول ذی‌الحجه، ضمیر صومها هم که برمیگرده به اون 3 ایام دیگه، پس کسی که در دهه اول نگرفته مونده برای بعد از عید قربان، خب ایام تشریق هم که نمیتونه بگیره، لازم نیست حتما بلا فاصله بگیره. یجوز و صومها طول ذی‌الحجه. خب بفهم میتونه که میتونه تونستن، گفتیم اونجا 13 رو گفتیم با اون چه که از موارد دیگه هست قبلا هم گفته بود بعد از ایام تشریق، اونجا هم بیان کردیم گفتیم 13 رو نگیه، منتها اون 14، 15، 16 که باید میفرمودن الان میخوان بگن که اونی که اونجا میگفتیم استحباب بشه و الا وجوب نداره، وجوبی قائل نیست، احتیاط مستحب میکنه. حالا این مطلب رو ما میخوایم بگیم از روایات هم میشه استفاده کرد، 2-3 روایت در این زمینه بیاریم ببینید از اطلاق روایات استفاده میشه که گرفتن این 3 روز منحصر در این نیست که حتما از 14 آغاز بکنه، بله قبل از 14 نمیتونه شروع کنه، قبلا هم تو مسائل قبل گفتیم ایام تشریق باید تمام بشه، اما اینکه بلا فاصله بعد از ایام تشریق باشه مبادرت بکنه به فوری بگیره میخوایم بگیم این نیست. اولین روایت رو در این زمینه که یک صحیح هست در همین جلد 10 باب 46 از ابواب ذبح. ببین حدیث 13 رو، این حدیث رو مرحوم شیخ العاملی در کتاب وسائل به نقل از صدوق میاره، من لایه زر الفقیه صدوق. صدوق از زراره نقل میکنه و میدونید سند صدوق به زراره که صحیحه، زراره هم که شخصیت شناخته شده یه مورد وثوق به توثیق خاص و توثیقات عامه، پس سند کاملا صحیحه، صحیحه ایست که زراره از امام صادق نقل کرده و به واسطه من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق به دست مرحوم شیخ العاملی رسیده و ایشون برامون آورده. از نظر سند صحیح هست. زراره میگن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام انهو قال، حضرتش فرمودند من لم یجد ثمن الهدی، کسی که قیمت قربانی رو نداره فاقد هدی به حساب میاد، فأحب ان یصوم الثلاثة الأيام، در نظر داره چون 3 روز روزه در حج رو بگیره و 7 روز رو بعد از برگشتن، این وقتی دوست داره که 3 روز روزه رو بگیره، فأحب ان یصوم الثلاثة الأيام فی العشر الأواخر، میخواد در همون دهه آخر بگیره، یعنی 20 به بعد بگیره، اصلا بلا فاصله بعد از ایام تشریق نمیگیره، دوست داره بعد از 20 بگیره. فلا بأس بذالک، گرفتن این 3 روز روزه در دهه آخر ذوالحجه میفهمد مشکلی نداره، میتونه در 3 روز آخر بگیره. خب پس معلوم میشه که گرفتن این 3 روز بلا فاصله بعد از ایام تشریق واجب تعیینی به عنوان فور نیست، میتونه تأخیر بندازه، مثلا در ذوالحجه باید باشه، عرض کردم. این یک روایت که کاملا گویاست. روایت دومی که در این زمینه هست، پس ببینید از اینجا استفاده میکنی که بله هر چه زودتر بهتر، 14-15 بگیره مستحبه، اما اشکالی نداره، تأخیرم به اندازه جائزه. روایت دیگر در زمینه صحیحه رفاعت ابن موسی از امام صادقه که این صحیحه به اعتبار اینکه فرازهای مختلفی داره در جاهای مختلف به دردمون میخوره، از جمله در اینجا این صحیحه رفاعت ابن موسی از امام صادق علیه السلام، باز هم در همین جلد 10 از وسائل باب 46 از ابواب ذبح، اولین حدیث این باب بود. در اولین حدیث دلائل سند رو بارها بررسی کردیم، فقط میخونم که تو ذهنتون بیاد. مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن عدت اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، این دوتا جمیعا عن رفاعت ابن موسا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهدی، این معلوم شه موضوع مورد بحث رو داره میگه، متمتعی که قربانی پیدا نمی کنه. قال یصوم قبل التربیته و یوم التربیته و یوم عرفه، که تعیین اون 3 روز رو از این فراز استفاده کرده بودی، روز 7 و 8 زی هست که قلت فانه قدم یوم التربیه، بابا این تازه روز تربیه رسیده، روز قبل از تربیه، روز 7 اصلا نبوده، اون موضع استثنائی چی کار کنه؟ قال یصوم 3 ایام بعد التشریق، 3 روز رو بعد از ایام تشریق بگیره. قلت لم یقم علیه جماله، اینا رو همه رو فراز به فراز پیش آمدیم، اینا فعلا محل بحث ما در ما نحن فیه نیست. گفتم آقا کاروان ها به خاطر کاروان به خاطر او وای نمیسته. قال یصوم یوم الحسبته و بعده به یوم بعده یومین، حالا که کاروان وای نمیسته و هم نمیتونه تو مکه بمونه، پس از همون روز کوچش شروع بکنه. قال قلت و مل حسبه، حسبه چیه؟ قال یوم نفره. قلت یصوم و هو مسافر، سوال کردم از امام صادق که بابا این مسافره در حال سفر روزه بگیره؟ قال نعم الیس هو یوم عرفه مسافرا، روز عرفه هم مسافر بوده. انا اهل بیت نقول ذلک القول ذلک، ما اهل بیت این رو قبول داریم، یعنی این روزه رو در سفر هم در حال سفر در اونجا میتونه بگیره. چرا؟ لقول الله عز و جل، این قسمت رو الان میخواییم، برای که خداوند فرموده فصیام و ثلاثت ایام فی الحج. این فی الحج رو امام تفسیر میکنه، این که خداوند در آیه 196 سوره مبارکه بقره فرموده من لم یجد فصیام و ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم، این قسمت رو فی الحج رو امام فهمید یقول و فی ذی الحجه، ببین خداوند فهمید در ذی الحجه باشه، این فراز رو الان لازم داریم. پس امام در تفسیر قول خداوند که ثلاثه رو در حج فرموده بود، امام فهمید ببینید خداوند فرموده در ذی الحجه باشه. خب این که در ذی الحجه باشه به این نحوه اطلاق ذی الحجه تفسیر میکنیم، نشونگر اینه که در همه این ماه غیر از اون موادی که دلیل خاص داریم میتونه روزه رو بگیره، پس میتونه در دهه آخر ذی الحجه بگیره، در دهه سوم، و میتونه بلافاصله بعد از برگشت از منا بعد از ایام تشریق روزه بگیره. پس اینم از این روایت که سند صحیح هست، دلالتش هم با توجه به اطلاقی که امام در تفسیر ذی الحجه آوردن و فرمودن یقول فی ذی الحجه، نشونگر اینه که بله هر جای ذی الحجه شد منطقه اون شرایط رو باید مراعات کنه، سه روز پشت سر هم باشه، توالی و اینها باشه. بعد از این که این دوتا روایت رو دیدیم، بله ظاهر بعضی از روایات دلالت بر مبادرت داره، از بعضی از روایات این گونه استفاده میشه که اگر طرف قبل از عید قربان نتونست این سه روز رو بگیره، بلافاصله بعد از ایام تشریق بگیره، فوری تأخیر نندازه. این مثل صحیحه عیسی بن قاسم از امام صادق علیه السلام که این صحیحه رو باز در همین جلد دهم باب 52 از ابواب ذبح قبلا هم داشتیم به عنوان حدیث پنجمه، سند رو بررسی کردیم، معطلتون نمی کنیم. مرحوم شیخ حر عاملی از کافی کلینی نقل میکنه که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان ابی علی الاشعری، که گفتی مراد همون احمد ابن ادریس قمی است، او از محمد ابن عبدالجبار، اون هم قمی است و همه اینها توثیق شدن، ان صفوان ابن یحیی، او هم اعبد اهل زمان خودش هست، توثیق شده، ان عیسی ابن القاسم، که عرض کردیم عیسی ابن قاسم هم گفتن ثقه است، عین از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل حدیث داره که این حدیث رو از امام صادق داره نقل میکنه، عیسی ابن قاسم ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه، قال توجه کنید روایت رو، سألته ان متمتع يدخل يوم الترویه و لیس معه هدیه، از امام صادق در مورد حاجی متمتعی سوال کردم که در روز ترویه وارد شده اومده به مکه، تازه قبل از ترویه روز هفتم اصلا نبوده، روز ترویه وارد مکه شده و قربانی هم نداره. قال فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفه. حالا که اینجوریه دیگه روز هشتم و روز نهم رو روزه نگیره، که البته گفتیم این بخش مورد اعراض مشهور قرار گرفته. مشهور میگن نه، میتونه این دو روز رو روزه بگیره، یه دو روز رو روزه بگیره، یه روزشو بذاره برای بعد. اما حالا صدر این روایت فهمد که امام فهمد نه دیگه، اون حالا که روز ترویه رسیده، روز ترویه و روز بعدش که عرفه است، روزه نگیره. حالا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفه. اما بیتسحر لیلت الحسبه فیصبح صائما و هو یوم النفر. عبارت داره میگه او که در دهه اول روز عاشورا نگرفته کی بگیره؟ بلا فاصله در شب نفر که گفتیم در واقع 13 هست، تعبیر میشه ازش به یوم الحسبه، لیلة الحسبه، روزشو بگیره و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده، دو روزم بعدش. پس اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که بلا فاصله باید روزه گرفته بشه و تأخیر جایز نیست. خب چی کار کنیم؟ لذا میگیم اگر ما بودیم و این صحیحه عیسی بن القاسم، فتوا میدادیم به مبادرت، میگفتم آقا بلا فاصله بعد از ایام تشریق 3 روز رو بگیر، اگه نگرفت معصیت کرده. اما در مقابل این روایت صحیحه زراره ای رو داریم که مرحوم صدوق نقل کرد و ظهورش از این قوی تره، ظهورش در جواز تأخیر. دیدی اونجا فرمود اگه دوست داره دهه آخر ذی‌الحجه بگیره اب نداره، یا از اون روشن‌تر. پس اگر ما بودیم و این صحیحه عیسی بن قاسم فقط یا هر چیزی مثل این، اون وقت فتوا به مبادرت میدادیم. اما چون در مقابل ظهور قوی تر صحیحه ذکر شده در من لا یحضر رو داریم که از امام صادق زراره نقل کرده، لذا فتوا نمیدیم. عدد تعیین کرده کدوم سه روز خاص؟ 7 و 8 و 9 رو. خب بله، اصلا با اونا درگیر نیست، چون فرض اینه که اون سه روز رو نگرفته. نه، آخه این اطلاقش میدونم، همین متوجه شدم چی میفهمم. اطلاق این به وسیله تقییدی که به عنوان تعیین در روایات دیگر برای اون 3 روز 7 و 8 و 9 هست تقیید میکنه، این میمونه برای بعد از 10. نه وجود رو نمیتونه اثبات بکنه. ببینید خود اینم اطلاق، آخر خود این صحیحه عیسی بن قاسم هم ببینید خود این هم فیصبح صائما. بله 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 دیگه، امر، امر مطلق دیگه. نه امر، نه امر اصلا، امر مطلقه، ولو ظهور در وجوب داره، اما با وجود اون ظهور از این ظهور دست بر میدادیم دیگه، خلاف ظاهری مشکلی نداره. لذا میگیم آقا بله خیلی خوبه، مستحبه که در همون بلافاصله بعد از ایام تشریق بگیره، اما حکم به فتوا به وجوبش نمیدیم. عرض کردم اگر دلیل دیگه ای نداشتیم فتوا میدادیم، و چه بسا حالا از اینجا، و چه بسا حضرت امام هم به خاطر دیدن این روایات هست که اول فرمودن که اینجا بگیره، بعد هم گفتن یجوز و منتها احتیاط مستحب قرار دادند، یعنی فتوا به استحباب دادند در واقع، و این کان الاهوت المبادره الیه بعد ایام التشریق، تأخیر ننداده، بهتر اینه که همون بلافاصله بعد از ایام تشریق این روزها رو بگیره. خب با این بیان از فرع دوم که آخر مسئله بیستم بود میگذاریم، میریم سراغ مسئله بیست و یکم. در مسئله بیست و یکم هم فروعی ذکر شده. فرع اولی که در مسئله بیست و یکم حضرت امام راحل عظیم و شأن دارن میارن اینه، یجوز و صوم الثلاثه فی السفر ولا یجب قصد الاقامه فی مکه للصیام. تصویر مسئله روشنه دیگه، اگر متمتع فاقد حدی شد، وظیفه‌اش از قربانی به روزه تبدیل میشه، اینا رو میگیم تا موضوع روشن بشه، و الا خب مشخصه بارها گفته شد. خب این فردی که وظیفه‌اش شد روزه، سه روز رو باید در حج بگیره، هفت روز رو در وطن. بحث روی اون سه روزی است که در حج میخواد بگیره. حالا آیا این سه روزی رو که در حج میگیره باید آیاستا، آیا باید قصد اقامه بکنه در مکه، از حالت سفر خارج بشه؟ دیگه بگیم آقا قصد اقامه کرده، مسافر نیست، حکم حاضر رو داره تا بتونه سه روز روزه رو بگیره، یا نه همین که در مکه باشد ولو بدون قصد اقامه، مسافرن، قرار چهار روز مکه باشه، پنج روز، شیش روز، هشت روز، به ده روز نخواهد رسید، بتونه این روزه رو بگیره. عبارت اینه، یجوز و صوم الثلاثه فی السفر، این سه روز رو در سفر هم میشه گرفت، ولا یجب قصد الاقامه فی مکه للصیام، واجب نیست قصد اقامت در مکه بکنه برای گرفتن این سه روز و روزه. خب این که مصاب در سفر میشه گرفت و قصد اقامت لازم نیست، این از کجا میگیم؟ از روایات. دوباره زنده باد صحیحه رفاعت ابن موسی، همونجا یادتونه رفاعه سوال کرد که بابا این مسافره در حال سفر، امام فرمود ما اهل بیتی هستیم که این روزه رو در سفر هم تجویز میکنیم. پس باز میریم سراغ همون روایت جلد دهم باب 46 از ابواب ضبط، حدیث اول. در حدیث اول دولت به اصطلاح سند و اینها رو کاری نداریم، فقط این قسمت. بعد از این که سوال شد که نمیتونه در مکه بمونه، جمال منتظر نمیشند و اینها، قلت یسوم و هو مسافر، میگه سوال کردم آقا جون شما میگید در همون روز نفر شروع کنه به روزه گرفتن، این که مسافره، آیا در حال سفر روزه بگیره؟ قال نعم بله. الیس هو یوم عرفه مسافرا؟ اون روز عرفه هم مسافر بوده، روز ترویه هم مسافر بوده، روز قبل از ترویه یعنی هفتم هم چه بسا مسافر بوده، و همه که مکی نیستن، همه هم قصد عشره ندارن اونجا. پس بعد هم تأکید فرمودن انا اهل بیت نقول و ذالک، نقول و ذالک یعنی نفتی به ذالک، ما فتوامون اصلا اینه که این روزه رو در حال سفر میشه گره مسافر. اون تا بله گفتن در مکه باشه، اون شالا از ادله دیگه میخواییم استفاده کنیم، اما قصد اقامه کردن و از حالت سفر در آمدن لازم نیست. این یک روایت که میبینید صراحتن داره این مطلب رو بیان میکنه که مسافر میتونه این سه روزه رو بگیره و قصد اقامه لازم نیست. بله عرض کردم ظاهر روایات زیادی اینه که تا میتونه در مکه باشه این سه روز رو، نه به عنوان قصد اقامه ها، نه همون سه روز رو روزه بگیره و بعد هم بره. یه سری از روایات این مطلب رو ازشون استفاده میشه کرد، از جمله دو تا روایت پشت سر هم، هر دو صحیحه، هر دو از امام صادق علیه السلام. در اول باب 51 از باب زب ملاحظه بفرمایید، هم روایت اول که صحیحه عبدالله بن سنانه و هم روایت دوم که صحیحه عبدالله بن مسکانه. توی در روایت اول سند رو بررسی کردیم کامل صحیح هست که مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی و از نظر ابن سوید و صفان اون دوتا از ابن سنان، یا نه حسین ابن سعید از حماد عن ابن المغیره عن ابن سنان، نهایتا از دو طریق به عبدالله ابن سنانی میرسه که ثقه است. از امام صادق قال سألته، ابن سنان میگه سوال کردم از امام صادق، ان رجل تمتع فلم یجد هدیا، کسی که میخواد حج تمتع انجام بده اما واجد هدی نیست، قربانی ندارد. قال امام فرمودند فلیصم ثلاثة ایام لیس فیها ایام التشریق، سه روز روزه بگیر اما حواستش باشه ایام تشریق نگیره این سه روز رو. ولیکن یقیم به مکه حتی یسومها، در مکه بماند، اینجا اقامت شرعی ده روزه نیست، یقیم به مکه، اون سه روزی که میخواد روزه بگیره تا میتونه در مکه باشه، تا میتونه. ولی حالا در فروع بعدی خواهیم گفت اگر منتظرش نشدن اونم تنهایی نمیتونه، اینقدر دست و پا نداره، حتی در تیه طریق هم میتونه بگیره، تو مکه هم نبود اشکال نداره. لذا اینه که اینجا ولیکن یقیم مکه تا یسومها، در مکه بمونه تا این سه روز رو روزه بگیره و هفت روز هم وقتی برگشت. پس این که در مکه بماند ولو در حال سفر به اندازه ده روز نباشه، این یک روایت. روایت دیگه همین حدیث دوم این بابه، اونم باز صحیح هست. ببینید و انها عن نظر بن سوید که در سند روایت اول هم بود، عن هشام بن سالمین، عن سلیمان بن خالدین و علی بن نعمان، عن عن ابن مسکان قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، باز ابن مسکان میگه از امام صادق سوال کردم، ان رجل تمتع ولم یجد هدیا، سوال مثل سوالی است که عبدالله ابن سنان کرده، فردی در صدد انجام حج تمتع قربانی نداره، قال یصوم ثلاثة ایام، سه روز روزه بگیره. قلت له افیها ایام التشریق، آیا ایام التشریق هم جز این سه روز هست؟ یعنی میتونه ایام التشریق هم سه روز روزه رو بگیره؟ قال لا. امام فهمیدن نه، ایناشو قبلا خوندیم، اونی که الان میخوایم این قسمته. ولکن یقیم به مکه حتی یصومها، در مکه اقامت میکنه تا این سه روز روزه رو بگیره. بعد هفت روز رو بعد از برگشت. خب پس ملاحظه میفرمایید، چون در ادامه، در ادامه همین حدیث هم هست دیگه، نخوندم چون محل سلام و سلام، در ادامه در حال طی طریق و مسافرت هم برای کسی که امکان ایستادن و موندن در مکه رو نداره این روزه رو تجویز خواهیم کرد. از اینجا استفاده میکنیم که منظور از یقیم به مکه صرف موندن در مکه برای گرفتن این سه روزه، به معنای اقامت شرعی و قصد اقامه داشتن و از حال سفر خارج شدن نیست. وقتی این روایات رو دیدیم برمیگردیم دوباره فر اول رو ببینیم. فر اول هم همینو میگه، حضرت امام راحل عظیم الشان فرمان که یجوز و صوم الثلاثه فی السفر، این سه روز رو لازم نیست از طرف قصد عشره جایی بکنه در حال سفر هم. در کتاب صوم هم از جمله مواردی که در سفر گفتن روز جایزه، یکم این سه روزه. خب یجوز و صوم الثلاثه فی السفر و لا یجب قصد الاقامه فی المکه للصیام، واجب نیست. بله اگر کسی فرصت داره بمونه، قصد اقامه بکنه، خوش به سعادتشه که علاوه بر اطراف حرم هر جایی هم که هست چون دیگه قصد اقامه کرده نمازاش هم کامل بکنه. اما اینجوری نیست که قصد اقامه کردن واجب باشه، باید 10 روز بمونه. نه، به اندازه 3-4 روز در مکه باشه که این روز، این روزها رو در مکه بگیره ولو در حال سفر بدون قصد اقامه 10 روز. اینم نسبت به فرع اول از مسئله 21. فرع بعدی باز ادامه این فرعه که باید بررسی کنیم ببینیم آیا اگر نتونست در مکه بمونه و این سه روز روزه رو در شهر مکه یا در منطقه که مکه به حساب میاد بگیره، در مسیر بگیره یا نه. دیگه حالا که نتونست برسه به متنش، حتما منتظر باشه تا در وطن همراه با ان 7 روزی که در وطن باید بگیره 10 روز رو همه رو در مکه بگیره. این تا اینجا فعلا تکلیف این فرع اول روشن شد و از ادله این فرع اول به خوبی استفاده شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.